بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به همه عزیزان سلام عرض میکنم و درود میفرستم و خواهان بهروزی و سعادتمندیشان هستم و تأخیری که ناخواسته پدید آمد و تکنولوژی در گردن ما نهاد عذرخواهی میکنم و خوشبختم که این گونه تأخیرها اونقدر نادر بوده است در کار ما که در چشم می آید و عادی نشده است. اگر عادی شده بود عید بود. بختانه عزیزانی که همکاری می کنند همه در وقت حاضرند و این بار هم دستگاه من اختلالی داشته نتوانستم حل کنم و فعلا با وصل پینه اینجا یک جا صدا و از یک جای دیگه تصویر رو به محضر شما ارسال می دارم. باری نوبت گذشته در بحث حقوق صحبت بودیم، ببخشید در مسئله عزلت بودیم و زاویه گرفتن به تعبیر جناب ابو حامد غزالی آفات عزلت رو و فواید عزلت رو خواندیم، بیشتر البته فواید عزلت رو، اما در قیاس با او و بر سبیل درس گرفتن ادب از بی ادبان آموختیم که چگونه از خلق مضاری داره و زیانهایی و آدمی وارد میکنه و البته یک نوع فاصله گرفتن ممدوح رو هم مورد تأیید دوشیدن با خلق به معنای دوشیدن با هر کس اونانیست و رفتن و دوستی و شنیدن هر سخنی نیست، بلکه در همه این موارد شخص باید برای قائل شود. بله عرض می شود که سخن می گفتیم در باب عزلت و آفات و فواید و مضار رو بخشایش رو خواندیم و بخشایی هم از سخنان غزالی رو نخواندیم و من اون رو به عهده خود عزیزان نهادم که بخوانند، علل خصوص مواردی رو که مربوط می شود به فواید اجتماعی زیستن و با خلق بودن و مسیحیوار و راهبوار از خلق کنار نگرفتن و همچنان که از پیامبر علیه السلام منقول است روحانیت امتی الجلوس فی المساجد با خلق دوشیدن و از این طریق حتی تصفیه و تهذیب و تزکیه نفس کردن برای اینکه آدمی در خلوت به بسی او به خود واقف نمی شود، هرچند که در صفای باطن هم بکوشد، فقط خود رو در آینه دیگران دیدن است که آدمی رو آگاه به عیوب و نواقص و آفات و رذایل نفس می کنه و آنگاه او رو قادر بر تفقد احوال باطن و تجسس آپاکی ها می کند و آنگاه است که آدمی می تواند بکوشد آنها رو رفت کند. البته در جمع بودن هم آفاتی دارد، یکی از اونها به حق شهرت است، یکی از اونها حق تحسین است، یکی از اونها گرفتار آمدن به گران جانان و نالایقان و ناپاکان است که البته هیچ خمری بی خمار نیست و اونجا که در شاهوار است نهنگ مردم خوار است. اینها هم همه با همند و باید هوشمندانه و زیرکانه از آنها پرهیز کرد. اما این نوبت رو نهادیم برای بحث سفر. جزو آداب است، یعنی جزو آداب زندگی است و چون آدمیان از سفر هیچگاه باز نمی مانند یا دست نمی کشند یا فراغت حاصل نمی کنند و حتی کاهی سفر کردن برای آنها واجب و لازم می شود و زندگی عموم و اغلب مردم بی سفر نمی گذرد، علل خصوص در روزگار ما که قصه سفر پاک تفاوت کرده است. با سفر در 900 سال 1000 سال پیش که غزالی می زیست با اون همه تعبها و زحمتها، به طوری که می گفتن از سفر قطعت من از سفر، یعنی سفر بخشی از جهنم است، این همه رنج در سفر می بودن و به همین سبب هم بیهوده سفر نمی رفتن و می کشیدن سفرها هدفمند باشه و در این حال از خطرهای اون هم تا می توانستند دوری می جستند و برای این کار قوانینی، قواعدی و آدابی و رسومی نهاده بودند. غزالی از دیدگاه فقهی و از دیدگاه اخلاقی خیشتن در مسئله سفر نظر می کند. برای یک مرد خدا، یک انسان دینی، کسی که همه جهان رو می خواهد اما برای رسیدن به مقصد خود می خواهد، نه برای اینکه گشت و گذار بیهوده بکند و آواره دیار بشود یا صرفا به صورت یک توریست از این سو به اون سو برود و خرجی بکند و استخوانی سبک بکند و برگردد، بلکه سفرهای هدفمند رو مورد توجه قرار می دهد، همچنان که هر حرکت و هر اقدام دیگری رو در زندگی مشمول چنین حکمی و چنین قاعده‌ای می شمارد. همیشه به یاد داشته باشید که غزالی در نامه‌اش به اون برادر ایمانی خودش گفت که گمان کن و چنین فرض کن که یک هفته بیشتر از عمر تو باقی نمانده است. این یک هفته رو چگونه صرف خواهی کرد؟ آیا فلان علم رو خواهی آموخت؟ آیا به دیدن فلان کس خواهی رفت؟ آیا به فلان مهارت اشتغال خواهی یافت؟ یا به ضروری ترین کارها که مرتبط با سعادت اخروی توست خواهی پرداخت؟ قصه سفر هم این چنین است. بنابراین اون چرا که از غزالی در این کتاب، در این فصل کوچک میشنیم و الحق شنیدنیست، معطوف به این مراد و به این مقصد است. به علاوه برای گذشتگان و باز برای کسانی که جهانبینی دینی و ایمانی داشتن، کسانی که سالک بودن، کسانی که صوفی و عارف بودن، سفر معنای خاصی داشت. اصلاً سالک یعنی کسی که اهل سلوک است، یعنی اهل سفر است، اهل راه پیمایی. یک سفر معنوی رو آغاز کرده است، سفری که در درون او انجام می شود و از مراحل پایین به مراحل بالا پیدا می کند. بنابراین سفر همیشه یک ایماج، یک نماد بود از یک سفر باطنی، یک سفر استکمالی و اشتدادی، برای اینکه آدمی رشد کند و مراحل وجودی رو یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد و به رفعتی که لائق و لازم اوست ارتقا یابد. همچنین با سفر نماد چیز دیگری هم بود و او اینکه ما همه مسافرانیم در این عالم. ما از جای دیگری آمده ایم. انا لله و انا الیه راجعون. مفهوم رجوع، مفهوم بازگشت به وطن اصلی خیش، این که ما اکنون در مسافرخانه جهان زندگی میکنیم، این که این جهان به معنای واقعی وطن ما نیست، وطن ما جای دیگری، ما در اینجا غریبیم، ما غریبان فراقیم ای مهان، بشنوید از ما الالله المعاد، هیچ میدانی چه میگوید رباب، رباب وقتی که به نواختن برمی آید، بانگی که از او برمی خیزد، مولانا بانگ رباب رو این چنین می شنید، گفت داره در گوش من انا الیه راجعون الالله المعاد می خواند. او می گوید که همه ما بازگشتنی هستیم و باید فکر این بازگشت باشیم. لذا سفر، سفر ظاهر نشان دهنده دو سفر بود، یکی سفر کیهانی و لان که عبارت بود از آمدن ما آدمیان از یک مرتبه از مراتب وجود به مصلحتی در این عالم و مسافرانه در این مسافرخانه زیستن و شوق وطن رو از دست ندادن و آماده بازگشت به وطن بودن، و دیگری سفری بود در خود. به همین سبب هم عموماً عارفان ما و سالکان ما سفرهای ظاهری رو چندان جدی نمی گرفتن، نه تنها مهم نمی شمردن بلکه تخفیف می کردن و معتقد بودن که به سفر درونی باید پرداخت، نه به سفر بیرونی، یا دستکم به سفر درونی بیشتر باید پرداخت تا به سفر برونی. درست اون چی که امروز ما عکسش رو میبینیم، کسانی رو میبینیم و میشناسیم که عمری رو در سفر به سر بردن، اما یک بار به سفر درون نیندیشیدن که آخرین عمر که به 70 رسید، به 80 رسید، آیا در خودمون هم سفر کردیم یا جهان دیده‌ای هستیم به معنای جهان بیرون را دیده، نه جهان درون را. میتوانیم برای همه کس نقل کنیم از چیزهایی که در سفرها دیده ایم، از حوادثی که بر ما گذشته است، از بلیط‌های ارزان و گرانی که خریده ایم، از ویزاهایی که گرفته ایم و نگرفته ایم، از همراهان و همسفرانی که داشته ایم و نداشته ایم، از سختی ها و دشواری هایی که برای ما پدید آمده. اما معمولا حتی یک خاطره نداریم از اینکه نه به دیگران، برای خودمون نقل کنیم و این خاطره رو در خودمون زنده کنیم، احضار و احیا کنیم که ما در خودمون از کجا تا کجا سفر کرده ایم و چه چیزی رو فرو نهادیم، چه سرزمین روح رو ترک کردیم و وارد کدام سرزمین دیگر روح شدیم. در اینها کمتر توجه میکنیم. من نمیگم که همیشه و مردم همیشه این کار رو میکردن، نه، ولی دست کم راه نمایانی بودند که ارشاد کنند و به آدمیان بگویند که در کنار سفر بیرون هم التفاتی داشته باشید. همه شما قصه مارگیر و اژدها رو که در دفتر سوم مثنوی هست شنیده اید و خوانده اید و میدانید. به جناب مارگیر رفت برای گرفتن ماری که از زمستان و مار یخزده‌ای رو پیدا کرد و آورد تا ببرد به خلایق نشان بدهد. مولانا به همین نقطه که میرسد میگوید خب این همین مشکل آدمیان است. دنبال این میگردن که کسی چیزی بیاورد تماشایی و به اونها نشان بدهد و برای مدتی اونها رو سرگرم کند. در حالی که تماشایی ترین چیز خود آدمی است. آدمی باید خودش رو تماشا کند، در خود نظر کند و در خود سفر کند، به جای اینکه به سفر برود تا در چیزهایی که بیرون او هستند نظر کند که فردا هم از یاد او خواهد رفت و بهره‌ای برای او نخواهد داشت. میگوید که مارگیری بهر حیرانی خلق مارگیرد، این نادانی خلق. این نادانی مردمه که میخوان چی حیران بشن، یعنی کسی چیزی بیاورد چشمهای اونها رو خیره کند که در او نظر کند. صد هزاران ماه و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. همه دنیا حیران آدمان، میخوان آدم رو تماشا کنند. وقت ما مار دوست شدیم، کوه دوست شدیم، میخوایم اونها رو ببینیم. و اینجاست که مولوی میگوید که خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق دوخت. این نکته ایست که شما در نوشته های پیشینیان هم زیاد میبینید که سفر بیرون برای چه، سفر به درون بکنید. غزالی اینجا از یکی از این عارفان نقل میکنه که میگوید که همه میگوین چشمتون رو باز کنید تا ببینید، من میگویم چشمتون رو ببندید تا ببینید. دقیقا نگاه به بیرون و نگاه به درون رو منظور دارم. و از بوسعید بلخیز نقل میکنه، گفت که تا مردمان پای آبله کنند، مردان بی آبله رسیدند. دیگران پاشون تاول میزنند، آبله می کند تا به جای برسند و اونجا رو مثلا تماشا کنند و برگردند و برای دیگران تعریف کنند، ولی مردان، یعنی مردان راه، مردان حق، بی آبله رسیدند، بدون اینکه پاشون تاول بزنه، بدون اینکه قدم از قدم بردارند، سلوک باطنی و سیر درونی می کنند و به مقصد می رسند. خب این نکته‌ای که بر سبیل مقدمه لازم بود عرض بکنم که چرا آداب سفر برای غزالی اینقدر اهمیت داره و برای عموم عارفان دیگر. سبب این که چنان که گفتم اولا سفر یکی از اجزای زندگی بود بعضی ها بیشتر سفر می‌برند و کمتر، و بعد نمادی و این نماد بهتر از مورد استفاده قرار بده تا آدمی رو به یاد سفرهای دیگر بیاندازد. البته بودن کسانی که عمدتاً به سفر آخرت اشاره می‌کردند و ارجاع می‌دادند، یعنی همون سفر آخرینی که ما باید هممون بالاخره پا در راهش بگذاریم و سرنوشت محتوم ماست که همه محکوم آنیم، و به قول ناصر خسرو سفر بازنگشتنی. ناصر خسرو که از قضا سفرنامه ای دارد که از آن هم میدانید در پایان سفرنامه خیلی کوتاهش این شعر را آورده: ما سفر در گذشتنی به سر آریم تا سفر ناگذشتنی به در آیم. یعنی این سفرهایی که پایان داره اینها را ما به پایان میرسانیم تا اون سفری از در درآید که ناگذشتنی است، یعنی از اون سفر دیگه ما بازگشتی نخواهیم داشت. خداوند ان شاءالله عاقبت همه ما رو به خیر کنه. خب اجازه بدید با غزالی بخش هایی رو شروع کنیم به خواندن و بعد من توضیحاتی است که باید بدهم. یکی از فوایدی که از خواندن این بخش و این فصل از کتاب غزالی میبریم به من تفتن و توجه به نگاه سکولار به زندگی و نگاه دینی. روزگاری بود که همه چیز در لفافه دین پیچیده میشد و همه چیز از اون منظر مورد نظر قرار می گرفت. خب روزگار ما نگاه دینی استثنایی شده است و نگاه سکولار غیر دینی نگاه اغلبی و عمی شده است. سفر امروز سفر سکولار است، یعنی به خاطر دنیا، سفر دنیا برای دنیا. در حالی که شما اینجا می بینید که غزالی نه اینکه سفرهای دنیوی رو به طور کامل محکوم کند یا تقبیح کند، ولی علل و اصول سفر رو هم میخواهد که سفری باشد الهی، سفر برای کار حلال، کار مشروع، سفر همراه با احکام عبادی و آداب شرعی، سفر برای دیدن مردان خدا، سفر برای زیارت قبور اولیا، و سفر البته می تواند برای تجارت یا برای تفریح هم باشد به قراری که غزالی می آورد. اما مهمترینش رو همون می داند: سفر برای دیدن مردی، برای رسیدن به بزرگی، که دیدن او سفر زندگی ما رو در این جهان معنیدار خواهد کرد. ما به حضور یک مرد الهی رسیدیم و مرد الهی حالا مرد و زن نداره، با وقتی میگیم مرد ام است از مرد یا زن، و این انسان الهی در حقیقت جانشین خدا روی زمین است. یعنی به قول خود مولانا گفت که هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیا. هر که میخواد در کنار خدا بنشینه در کنار اولیا خدا بنشینه، در آنجا به قوت عزت حاضر است. شما از من همیشه شنیده اید که همه ما از خدا پریم، همه چیز از خدا پر است، اما اولیاء خدا از خدا پرترند، و هرچه این ولی درجه تقربش بالاتر باشه بیشتر از خدا پر است. و درست مثل اینکه از نظر فیزیکدانان همه آهنها بلکه همه فلزات مغناطیسی هست، برای اینکه مغناطیس هم یک نوع در راستای هم قرار گرفتن اتم های یک فلز است. اما بعضی ها مغناطیس ترند، بعضی ها قوی ترند، این هم مثل نور میمونه. نورهای ضعیف داریم، بعضی نور ترند، قوی ترند و پرفروغ ترند. در قصه وجود و در قصه تقرب و ولایت هم همینطوره. باری بخوانیم از امام غزالی استاد مولانا تا سخنان او رو بشنویم و ببینیم که در کنار سخن او یا شاید با احتیاط در نقد سخن این بزرگ که میتوان گفت. بدان که سفر دو است، یکی ظاهر و یکی باطن. اما سفر باطن سفر دل است، در ملکوت آسمان و زمین و عجایب صنع ایزد تعالی و منازل راهدین. و سفر مردان این است که سفر مردان، یعنی مردان راه حق، این است که به تن در خانه نشسته باشند و در بهشتی که پهنای وی چند، یعنی هم عرضه و اندازه چند هفت آسمان و زمین است و زیادت، جولان می کنند. که عالمهای ملکوت بهشت عارفان است، آن بهشتی که منع و قطع و مزاحمت را به وی راه نیست. قطع یعنی هیچ قاطع و طریقی، هیچ راهزنی در آن راه نیست. و حق تعالی بدین سفر دعوت می کند. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض و ما خلق الله من شیء. واقعا این نکته مهمی است که حالا خواهیم رسید. در قرآن هم به سفر باطنی هم به سفر ظاهری هر دو دعوت شده است. غزالی تکیهش بر سفر باطنی است، اما چنان که خواهم آورد اون یکی را هم باید منظور کرد و نباید از قلم انداخت. آیا نظر نمی کنند نکرده اند در ملکوت آسمان ها و زمین، یعنی در سلطنت آسمان ها و زمین، در قلمرو سلطنت خداوند که آسمان ها و زمین است، و ما خلق الله من شیء مخلوقات. و کسی که از این سفر، این سفر باطنی، عاجز آید باشد که به ظاهر سفر کند و کالبد را، این بدن را، فرا او برد تا از هر جایی فایده‌ای برگیرد. و مثل این کس اون کسی بود که به پای خیش به کعبه رود تا ظاهر کعبه بیند. و مثل اون دیگری چون کسی بود که به خانه نشست بود تا کعبه به نزدیک وی آید و برگرد وی طواف کند و اسرار خود با وی گوید. سخن رو میبینید، طردگرایی صوفیانه رو شما نظر میکنید. در اینجا بودن صوفیانی که گفتن ما مکه نمیریم، مکه میاد دور سر ما طواف میکنه، خانه خدا ماییم، کعبه دور سر ما طواف میکنه. و یا داستانی که مولانا از بایزید نقل میکنه که باز به سفر مکه میرفت، در میان راه در شهری یکی از مردان الهی رو دید و او پرسید کجا میری؟ گفت میرم به سفر حج. گفت که بیا دور من بگرد، هفت بار بگرد وان طواف خویشتن را حج شمار. گفت توفی کن بگرد گردن هفت بار وان طواف خویشتن را حج شمار. و بعدم گفت تا بکرد من خانه را در وی نرفت و در این خانه به جز وی نرفت. گفت اون خانه کعبه خدا هرگز در اون خانه نرفت، ولی در این خانه دل من همیشه بوده است، هرگز بیرون نرفته است. بیا اینجا طواف کن. تخفیف می کردن سفر ظاهر رو در قبال سفر باطن، حج ظاهر رو در قبال حج باطن. یعنی در واقع فقط به مقاصد عبادات از نظر روحی و باطنی نظر می‌کردن. فکر نمی‌کردن که این حج یک فواید اجتماعی عام داره. فقط این نیست که در دل من چه رخ می‌دهد وقتی که من خدا رو می‌خوانم یا خدا رو در خودم می‌یابم. مهم این است که با دیگران بجوشم و این حوزه رو توسعه بدهم و دیگران رو هم در او گرد آورم و این حرکت رو تداوم ببخشم و این میراث رو برای نسل بعد بگذارم، نه اینکه به خودم بپردازم و به دیگران التفاتی نداشته باشم. این دست کم رسم اسلامیت نیست. پیامبری که میگفت روحانیت امت من نشستن در مساجد است، پیامبری که جنگ و جهاد و غزو رو با خود آورد، پیامبری که پیروان او برها دست به فتوحات بردن، اینا هیچ کدوم به ما نمیگوید که باید کنار نشینی کرد، باید عزلت گرفت و فقط در فکر اصلاح باطن باید. من نمیگم غزالی اینطور، بخشی داری که حالا خواهیم رسید در باب امر معروف و نهی از منکر، همچنین در فواید اجتماعی زیستن که در کتاب قبلی بود اینطور میگه. اما نهایتاً برمیگرده به خود و اینکه اصل اینجاست و به یک معنا اصل هم همین است. یعنی ابتدا آدم میباید خودش رو بپیراید تا اینکه توانایی پیراستن دیگران رو داشته باشه. شخص ناپاک
نمیتونه دیگران رو پاک بکنه. با همه این احوال همین شخص ناپاک وقتی که به دریای عظیم اجتماع میرود ممکن شستشو شود و پاک شود و سر این اجتماعات همین است. من وقتی به دیدن یک پارسایی صالحی میروم صلاح او پارسایی بود او در من اثر میکنه و اگر این رفت و آمد اگر این دوستی تداوم بیاورد ای بسا که من هم در اون حوصله وجود او خودم دوستشو کنم و پاک کنم. اینطوره. لذا حج اصلا یکی از بهترین و نمایانترین عبادات است برای اینکه عبادت باید دست جمعی انجام بشه تا وقتی که میتوانه بشه و حج رو چنین فرو کوفتن که سفر ظاهری رو بگذارید و فقط به سفر باطنی بپردازید کار روایی نیست. و از این بود که شیخ گفتی تا مردمان پای آبل تا مردمان پای آبله کنند مردان بی آبله رسیدند. میبینید کلمه مردمان رو در مقابل مردان میگذاره. مردمان این عامه ناس این عوام، اما مردان یعنی مخبگان یعنی برگزیدگان، این رانه به مقصود یعنی سالکان طریق معنوی یعنی صوفیان یعنی عارفان یعنی خانقاهیان و لذا اونها رو مردان می نامد که اهل جهاد و مجاهدت با نفسن در مقابل همون مردمان. خب ببینید من حالا همینجا که جناب غزالی برای ما این آیه قرآن رو آورد که حکایت می کند از نظر کردن و سفر کردن در ملکوت آسمان ها و زمین که قلمرو به سلطنت الهی است و نظر کردن به خلایق و به مخلوقات خداوند و در آنها درس سون رو خواندن و از آنها نکته ها آموختن، در کنار این کاش غزالی عزیز ما مطالب آیات دیگر قرآن رو هم می آورد که اونجا ما شاهدیم که نوع دیگری از سفر رو به ما می آموزند. ببینید من مایلم یه آیه از قرآن رو اینجا برای شما بخوانم، الان به شما نشانی می دهم. آیه 112 از سوره توبه است. خودتون هم می توانید این رو پیدا کنید. آیه قبلیش رو هم می خوانم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله تبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز. این آیه در باب جهاد است و در باب اینکه خداوند مشتری جان و مال مجاهدان است و به اونها وعده میدهد، وعده بهشت میدهد. این وعده را در تورات هم داده، در انجیل هم داده، داده است. اونگاه میگوید شاد باشید. این معامله ای که با خدا کرد، این معامله قطعا سود با شما خواهد. ما آیه بعدی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف عن المنکر وبشر المؤمنین. اوصاف مؤمنان رو، مؤمنانی که مورد پسند خداوند هستند بیان می کند. این مؤمنان، این مردان راه، این پیروزمندان چه کسانی هستند؟ تائبونند، توبه کارند. العابدون، عبادت می کنند. الحامدون، حمد خدا می گویند. السائحون، نمی سائحون رو بگذارید دنبالش، الراکعون رکوع می کنند. الساجدون سجود می کنند. الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر میکنن. و الحافظون علی حدود الله، حدود الهی رو یعنی همون احکام الهی رو هم مراعات میکنن و پاس میدارن. و بشر المؤمن، چه کلمه سائحون در این آیه از نظر ریشه از همون ریشه سیاحت میاد. معناش یعنی سیاحتگران، یعنی سفر کنندگان. هیچ معنای دیگری به لحاظ ریشه اتیمولوژیک نداره. اما بلایی بر سر این کلمه آمده است در تفاسیر قرآن. این سائح به معنای سیاحتگر یک جای دیگر قرآن هم آمده، اونم در سوره داب است که مراجعه کنید و اون رو ببینید. در باب سائحون یعنی سیاحتگران. عموم مفسران آمده اند و سائحون رو برگرداندن چندین روایت از پیامبر علیه السلام که ایشون فرمودن از سائحون نه سائمون. سائحون یعنی کسانی که روزه میگیرن. حتی یکی از مفسران رو از مفسران چون آدم در حال که حال خوش روحی پیدا می کند و گفت در کلمه سائحون بودم. عرض کردم که سائحون رو عموم مفسران به سائمان یعنی روزداران معنا کرده اند و یکی از مفسران نوشته بود که چون انسان در حال روزه دارای احوال خوش روحی و باطنی می شود و سیر و سفری به عالم بالا می کند، این است که به روزداران سیاحتگران یا مسافران و سفر کنندگان هم گفته شده است. در این اینکه همه می دانند که معنای لغوی این آیه این کلمه این نیست و حتی مجازن هم سخت است که ما این واژه رو در معنای روزداری به کار ببریم. خب پس معناش چیه؟ معناش همینه، یعنی کسانی که اهل سیاحت هم. اما کسانی شاید نمیخواستن یا نمیتوانستن این رو باور کنن سیاحت کردن و سیاحتگر بودن میتواند یکی از اوصاف نیک مؤمنان باشد. خب قرآنی که چند در چند جا و در چند آیه میگوید افلم یسیرو فی الارض، چرا این مردم سیر در زمین نمی کنند؟ البته سیر در زمین رو به خاطر بیشتر عبرت گرفتن از سرگذشت گذشتگان بوده است. بسیار خوب. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المجرمین کیف کان عاقبت المکذبین. اینا که در قرآن هست. پس توصیه به سیر در ارض میکنه و این سیر در ارض معناش روزه گرفتن. اینجا هم سیاحت رو میآورد که همین معنا رو داره، لغتا غیر از این معنا نداره. در تفسیر مرحوم آیت الله طباطبایی علمیزان دیدن که ایشون در این حال میخواستن که هم معنای لغوی رو حفظ کنند و دور از او نشوند و هم ضمناً سخن مفسران رو هم به کنار نگذارن. میگن بله سائحون یعنی کسانی که از این مسجد به اون مسجد میروند و خلاصه یک حرکتی رو در کار اونها منظور کردن. واقعش من این رو هم درک نمی کنم که چرا باید علامه طباطبایی چنین کرده باشن. مگه سیاحت فقط از مسجدی به مسجدی رفتن هست؟ بعضی ها اومدن این رو منحصر کردن بر جهاد، میگن سیاحت یعنی اینکه از شهری به شهری بروند، از کشوری به کشوری دیگری برای غزو، برای جنگ، برای جهاد. در حالی که محدود کردن به اون هم کار شایسته و بایسته نیست. یعنی ما هیچ دلیلی نداریم بگیم که سیاحت فقط سیاحت جنگیه یا فقط سیاحت باطنیه. وقتی که قیدی بر این کلام نیامده است، اونگاه ما باید این رو به معنای اعم او بگیریم. و جالب هم همینه. من این رو برای همین فکر کردم که بگویم که دوست ببخشید استاد بزرگ ما جناب غزالی باب سفر سخن میگوید و آیه ای از قرآن رو می آورد که اولا یم ضروری ملکوت سماوات و الارض، چرا نظر نمی کنند بر ملکوت آسمان و زمین، به آیه درستی است و موافق مقصود و مقصد ایشان است. چرا این آیه سوره توبه رو نمی آورد؟ چرا به ما نمی گوید که قرآن همچنین از ما خواسته است وصف مؤمنان در کنار عابد و حامد و زاهد و عامر به معروف و ناهی از منکر بودن، یکیش هم صائح بودن است. ما اگر این رو خوب یافته بودیم، شاید واقعا روزگار ما بهتر از این میشد. حالا من بیشتر درباره این سخن میگفتم، یعنی این تصور که دائما به درون سفر کنیم که نیکوست، اما انحصار کردن سفر در او البته امر درستی نیست و حتی از لحاظ دینی هم نمیتوان بر آن صحه نهاد. شما نظر کنید، ما در عالم اسلام رحاله یعنی جهانگرد کم نداشته ایم، ولی زیاد هم نداشته ایم. و این نکته مهمی است واقعا که چرا ما باز ماندیم از جهانگرد و خصوصا از سفرنامه نویسی. سفرنامه هایی که از بزرگان گذشته ما باز مانده بسیار اندک است. البته این رو هم عرض بکنم، در شرق و غرب این چنین بوده. این یکی از مشخصات دوران مدرن است که سفرنامه نویسی رسم شده است و به منزله یک ژانر ادبی اساسا مورد توجه قرار گرفته است. مورخان هم به سفرنامه ها اکنون به نظر مثبت نگاه میکنند، برای اینکه گاه اطلاعاتی در آنها هست که شما در جای دیگر پیدا نمی کنید. همچنین سرگذشت های خصوصی و بایوگرافی ها که باز در گذشته هم نه در شرق و نه در غرب چندان نبوده است، ولی امروز با آنها التفات و اعتنای زیادی می شود. کتابی رو می خوندم چند سال پیش در باب حقوق بشر و اینکه چگونه مفهوم و ایده حقوق بشر در ذهن حقوقدانان و فیلسوفان جوانه زد. نویسنده علل و دلائل زیادی رو نقل کرده بود که همه اونها نیکو بود. یکی از اونها که مناسب با سخن ماست امروز عبارت بود از سفرنامه ها. نوشته بود که از حدود قرن 15 و 16 سفر به اطراف جهان در اروپا پا گرفت و رفته رفته یک دیگر رو ترغیب میکردن، به رفتن به سرزمین های ناشناخته. خب میدونیم کشف آمریکا یکی از آنها بود و سفرهای عجیب و غریب و گاهی پرخطر رو در پیش میگرفتن برای اینکه سرزمین های ناشناخته رو کشف کنن. بعضی هم البته به طمع سود بود و طمع گنج بود و غیره. از این سفرها سفرنامه های بسیار زاده شد و مؤلف اون کتاب بر این نظر بود که خواندن این کتاب ها و رواج اینها باعث شد که اروپاییان از اروپا مداری قدری خارج بشن و بدانن و دریابن که در جاهای دیگر عالم هم آدمیانی چون خودشون زندگی و رفته رفته از این بالانشینی و عرشنشینی قدری پایین تر بیان و خود رو همسر و همبرابر دیگران ببینند. و تنها این، با نحوه زندگی دیگران آشنا بشوند، با جهان آشناتر بشوند، آدمی رو در یک تحنه بزرگتری ببینند و بشناسند. ببینید، ما دو جور انسان شناسی داریم. یک انسان شناسی باز از طریق انتروسپکشن، یعنی درون نگری. من برای اینکه انسان رو بشناسم میگم من خودم هم یک انسانم دیگه، از من به من نزدیکتر کیس مینشینم و خودم رو میکاوم که ببینم که جوهر و ماهیت انسان چیست، رغبت‌های آدمی در چیست، نفرت‌های آدمی در چیست و از کجا ضربه میخورد، چگونه گول میخورد، چه صفات نیکی و چه صفات بدی میتواند داشته باشد. ما ببینید این گونه انسانشناسی چقدر محدودیت داره. این یک انسانشناسی میشه که اگر من با انصاف هم انجام بدهم به قد و قامت خود من خواهد. یک انسانشناسی بیرونی هم داره که از شهر من، از محله من آغاز میشود و رفته رفته فراتر میرود و فراختر میشود و جهان رو فرا میگیره. وقت در اون صورت تعمیم هایی که ما میدیم که معمولا هم در اون زمینه بسیار سخاوتمند و مصرفیم، آدمی اینطوره، آدمی اونطوره، این تعمیم ها رو خیلی با ملاحظه کاری و احتیاط ادا میکنیم. آدمی به طور کل اینطوری نه، چون بیشتر اینا رو ما از خودمون قیاس میبینیم. شما همین که پهنه مطالعه خودتون و پژوهشتون رو و افق دیدتون رو وسیع‌تر کنید، آدم‌های مختلف رو ببینید، اونگاه اصلا تجدید نظر میکنید در تعریف آدم. اصلا آدمی چیست؟ آدمی کیست؟ تعریف واقعی انسان چیست؟ در نوشته‌های برتراند راسل دیدن، خب این یه فیلسوف اجتماعی بود و خیلی هم سوکسه و پرستیج داشت، نوشته بود که من از وقتی که رفتم چین رو دیدم و برگشتم فهمیدم که دنیا در این حوزه تنگ تعلیمات ما نمی گنجد. آدمیان دیگری با اندیشه های دیگری با ایدئولوژی دیگری زندگی می کنند و خیلی خیلی سخت است که ما همه اینها رو جمع بزنیم و خلاصه بکنیم در یک تعریف واحد و بعد برای او حکم بدیم و تکلیف بنویسیم و مکتب بسازیم. حقیقتا هم اینطوره. یکی از راه های انسانشناسی فراغ و عام همین پا نهادن به سفر است. یکیش هم سفرنامه خوندن هست. خیلی ها پاشون از منزل بیرون نمیذارن اما دست به جمع سفرنامه ها رو میخونن و این چنین شد که رفته رفته آدمی نهضت پیدا کرد و حقوق بشر رفته رفته در ذهنها جوانه زد که حالا که ما همه آدمی هستیم و باید با یکدیگر تعامل و تفاعل داشته باشیم، اساس و پایه این تعامل و تفاعل رو بر چه بگذاریم تا اینکه زندگی سعادتمندانه تری داشته باشیم. باری غرضم این است که ابن سینا در بحث استقرا در کتاب برهان شفا بحث بسیار خوبی میکنه. میگه کسی که محققی که فقط میان زنگیان، منظور سیاه‌پوستان تحقیق میکنه، هیچ جای دیگه نرفته، فکر میکنه اصلا سیاهی پوست جزء تعریف انسان، یعنی انسان حیوانی سیاه‌پوست به علاوه اوصاف دیگه. وقتی که بیرون میره تازه میفهمه که نه، آدمی که رنگ دیگه داره و اینطوری شناختش وسیع‌تر میشود. لذا همه اینها رو من دارم عرض میکنم تا ببینیم که سیر در زمین و سائح بودن معناش چیه و اهمیتش. این رو هم من ضمن اضافه کنم، این البته مهم دانستنش. در مسیحیت سیاحت یک اصل بود، در مسلمانی این اتفاق نیفتاد. چرا؟ برای اینکه عیسی علیه السلام خودش سائح بود، سیاحتگر. شما انجیل رو که میخونید اصلا کارش همین بود، با پای برهنه روی زمین راه میرفت، حواریونش هم دنبالش، از این شهر به اون شهر، از این ده به اون ده، اصلا کارش این بود. تمام اون دو سالی که تقریبا در حال تبلیغ و ترویج بود دائما از این سو به اون سو میرفت، نه خونه ای داشت نه شهر معینی داشت و خودش هم میگفت این پرندگان لانه و آشیانه دارن اما پسر انسان یعنی عیسی خانه ای ندارن. مثل به قول سعدی، درویش هر کجا که شباید سرای اوست، گاهی منزل این دوست میخوابید. اینطوری زندگی میکرد، به تعبیری که امیرالمومنین در باب عیسی آورده است، میگوید که دابت و رود اجلاق به خادمه و گدا، کنیز و خدمش دستانش بودن و مرکبش پاهاش بود. اینطوری زندگی میکرد و حواریون خودش رو هم که دور او بودن اینها رو میفرستاد به این طرف و چنین دعوی داشت و چنین شیوهی رو در پیش گرفته بود. میفرستاد، میگفت من ولایت خودم رو به شما تفویض کردم. این تعبیر از من است ولی تعبیر انجیل دقیقا مضمونش همین است. همه قدرت ها و اتوریته هایی که دارم به شما دادم، بروید و این آیین رو بگسترانید. به همین سبب در قرون وسطا خصوصا رسمی بود همه جا که معمولا دو نفر، دو تا راهب، دو تا عضو یکی از فرقه های مسیحی با هم روان می شدن از این شهر به اون شهر و یک دنگولهی داشتن و وقتی که وارد شهر می شدن وارد صدا می داد تا مردم جمع بشن بیان و نصایح اینها رو بشنوند. این سائحون بسیار بودند و اصلا یک حدیده آشنا در مسیحیت بود و اینا سیاحتگران بودند. در میان مسلمین خب این رخ نداد، برای اینکه نه پیامبر به صورتی که عیسی مسیح سیاحتگر و گردنده و جهانگرد بود، نه مثل ایشان بود و نه هیچ یک از ائمه شیعه ما نشدیدیم که از این شهر به اون شهر بروند و در حال ترویج و تبلیغ مرام و مشرب خودشون باشند. و به همین سبب هم این بحث تا نگرفت در میان مسلمین و بعد میبینید که به همین دلیل آمدند و گفتند که منظور از سائح در قرآن هم اینو سائم، یعنی به جایی که برید بگردید بنشینید و روزه بگیرید و رنج ببرید و اون را بر اثر تحریک باطن موفق به سفرهای درونی بشوید. در میان ما جهانگردان کم نبودند. یکی از اونهایی که مایل هم هستن معرفی کنم جناب ابن بطوطه است که اهل تونس بود و کتاب بسیار مهمی به نام رحله ابن بطوطه، یعنی سفرنامه ابن بطوطه نوشته است. این کتاب توسط جناب آقای دکتر محمد علی مبید مصحح سالها پیش این قبل از انقلاب به فارسی بسیار خوبی ترجمه شده است. اگر بتوانید این رو بخوانید. این کسی که پس از مرگ مولانا به قونیه رسید، ایران ما هم رفته بود، به ایران هم آمده بود، به قبیله آدمخواران هم رفته بود، به چین هم رفته بود، در اونجا که بر روی رودی حاکم و امیر شهر بزمی گسترده بود و اشعار سعدی رو مطربان می‌خواندند و می‌نواختند، تا دل به مهرت داده‌ام، در بحر فکر افتاده‌ام، چون در نماز استاده‌ام، گویی به محرابم صورتگر نقاش چین، گو صورت خوبش ببین، یا صورتی برگش چنین، یا ترک کن صورتگری. همه دارم نقل کرده، همین ابیات فارسی رو هم اتفاقا آورده و کلمه گاف و ناشتفت گاف کرده. فیراز هم رفته بود، ذکر از حافظ هم کرده، از تیمور لنگ هم و همچنین به خب حج البته رفته و قسمت های دیگری از جهان رو گردیده. یکی دو قرن قبل از جناب ابن بطوطه خب جهانگرد ایرانی خود ما جناب ناصر خسرو قبادیانی یمگانی هم بخش بزرگی از جهان رو گشت و سفرنامه گشت که البته کتاب کوچکیست، ولی این سفرها معنی داره، یعنی از دل اسلامی برخواسته است. این بزرگانی که چنین سفر می کردن اینها رو مطلقا منافی با سلوک معنوی نمی دانستن. باز هم می کنیم از این سفرنامه ها ذکر بکنیم، اما خب تعدادشون اندک است. همون اندکی هم که باقی مانده خبرهای بسیار خوبی از مردمان روزگار پیشین می دهد که امیدواریم یعنی بتوانیم از طریق اونها چیزها بیاموزیم. عرض می شود که در زمان خود ما، یعنی یک قرن قبل از ما، یک حاجی سیاحی بود که در زمان ناصرالدین شاه به سفر رفت و سفرنامه حسین مرحوم آقای رجب شاه به چاپ رسوند. اونم بسیار خوندنی. وقتی که مرزی در میان نبود، همینطوری خودش میگوید که یک عبای کهنه پاره بر دوشم انداخته بودم و من از تهران خارج شدم، بدون اینکه قرانی یا یکی دو قران پول بیشتر نبود. در میان سفر حتی جاهایی رسید که از خرک گرسنگی مشرف به موت بوده، میشد که دو روز سه روز هیچی پیدا نمیکرد بخوره، ولی خودشو به اروپا رسوند و کشورهایی مثل انگلستان رو، فرانسه اون روز رو، اینها رو نقل میکنه و پس از سفر بسیار طولانی به ایران برمیگرده. همه اینها خیلی نکته آموز است و ممکن است که اینا آداب سفر رو مطابق اون چی که غزالی میخواسته رعایت نکرده باشن، اما دستاورد سفرشون بسیار عالی بوده است. با همین احوال سخنان جناب غزالی شنیدنی. پیشتر برویم و ببینیم که ایشان چه دارن تا درباره مسئله سفر و آدابش به ما بگویند. خب، باب اول در نیت سفر و آداب و انواع آن. بدان که سفر پنج قسم است. سفر اول در طلب علم است و این سفر فریضه بود چون تعلم علم فریضه بود و سنت بود چون تعلم سنت بود. اگر دنبال یا آموختن امور واجب میره سفر واجب است، اگر دنبال سفر مستحب است. در سفر برای طلب علم بر سه وجه بود. یکی آن که علم شرع بیاموزد. ببینید و در خبر است که هر که از در خانه خیش بیرون آید در طلب علم، وی در راه خدای است تا باز آید. و اینجا خلاصه طلب علم دینی. وجه دوم برای سفر، آنی که سفر کند تا خیشتن و اخلاق خیشتن را بشناسد. این بسیار نیکوست. تا به علاج صفاتی که در وی مذموم است مشغول شود. و این نیز مهم است که مردم تا در خانه، مردم این انسان آدمی تا در خانه خیش بود و کار به مراد وی می رود، به خیشتن گمان نیکو برد و پندارد که نیکو اخلاق است. و در سفر پرده از اخلاق باطن برخیزد و احوالی پیش آید که ضعف و بدخویی و عاجزی خیش بشناسد. و اینجا نقل میکنه از بشر حافی که گفتی ای قرایان، یعنی ای قرآن خوانان و ای صوفیان، سفر کنید تا پاک شوید که هر آب که بر جای بماند بگندد. وجه سوم، آن که سفر کند تا عجایب صنع خدای تعالی در بر و بحر و کوه و بیابان و اقالیم مختلف ببیند و انواع آفریده های مختلف. این همون سفری است که نه برای اینکه بره چیزای تماشایی ببینه، یعنی که گرند کانیون رو فیلم مثلا ببینه، چیز خیلی عجیبی، یا سفرهای توریستی بره مثلا این چیزهایی که در شهرها گذاشتن و پول میگیرن از توریستا و اونها رو میبینن و بعدا عکس بگیره و برگرده بیاد تعریف کنه. نه، برای اینکه عجایب صنع الهی رو ببینه، از حیوان و نبات و غیران در نواحی عالم بشناسد و ببیند که همه آفریدگار خیش را تسبیح می کنند و به یگانگی گواهی می دهند. اینجا ما خیلی باید توقف کنیم. یکی از کسانی که سفر کرد برای اینکه عجایب صنع الهی را ببینه جناب چارلز داروین انگلیسی بود در نیمه اول قرن 19 و رفت به آمریکای جنوبی در کشتی معروف به کشتی بیگل و البته عجایب صنع الهی رو دید، اما نتیجه‌ای که گرفت این بود که اینها جزء عجایب صنع الهی نیست، بلکه اینها با یک مکانیزم با یک شیوه آمده که گویی دخالت دست خداوند رو منظور نداشته است، لازم نداشته است. حالا خب باید از جناب غزالی پرسید که اگر کسی به چه آیا بازم سفر را ادامه دهد یا ادامه ندهد، این سفر او خود یا خوش آقابت یا بیشتر بگرده و سفر کنه شاید نظرش عوض بشه. باری دوم این که آدمی وقتی جهان رو بگرده، نه همه مردم به اون گواهی نمیدهند. اتفاقا خوبیش هم همین که آدم بگرده و ببینه که دیگرانی هم هستن که کفرن، کافرن و با کفر خودشون دلشادن، در کفر خودشون بسیار متسلبن و قدم راسخ دارن و پشیمان نیستن. یه قدم فقط چین رو ببینیم که در چین اصلا پیامبری نیامده و نرفته. یونان رو ببینیم که در اونجا پیامبری نیامده و نرفته. بخش‌های بزرگی از آفریقا رو ببینیم که هیچ پیامبری اونجا رو ویزیت نکرده و در اونجاها نرفته. خود اینها نیکوست. از اینجا آدم یه درسای دیگری از زاویه دیگری در باب دین شناسی و خداشناسی و پیغمبر شناسی خواهد گرفت و لزوماً به اون نتایجی نخواهد رسید که جناب غزالی رسیده است. یعنی اینکه آدم نهایتاً به خدای اسلام ایمان بیاورد یا اون توحید اسلامی رو به دست بیاورد و به اون مؤمن شود، ای بسا که به نتایج دیگری برسد. و حالا نکته اینجاست، وقتی که ما خلق رو دعوت میکنیم، توصیه میکنیم به سفر، باید به پیامدها و لوازمش هم پایبند باشیم. یعنی اگر کسی سفر رفت مثل داروین و به فلان نتایج رسید، اگر کسی دیگری سفر دیگری رفت و نتایجی خلاف نظر ما پیدا کرد، اونا رو هم باید محترم بشماریم. نباید بگیم سفر آن است که به مقصدی منتهی شود که ما میخواهیم و ما میگوییم. این درست مثل عقل دیگه. وقتی ما آدمیان رو به تعقل دعوت میکنیم، به پیامدهای این تعقل هم باید احترام بذاریم و ملتزم باشیم. نمیتونیم بگیم که تعقل آن است که آدم عاقل رو به نتیجه برساند که ما قبلا رسیده ایم. یعنی خط بدین و دستور صادر کنیم برای چگونگی تعقل. اون دیگه اسمش تعقل نیست. تفکر همینطور است. لذا قرآنی که میگه تفکر کنید، سیر در زمین بکنید، سائح باشید، و که سائح بودن را جزو اوصاف مؤمنین میشمارد، لابد به نتایج او هم پابند بوده است. یعنی میدونسته از این سفرها چی در میاد. میدونسته که اگر امروز یه عده مسلمان سفر بکنند به اروپا، به آمریکا و ببینند که اروپایی‌ها و آمریکایی‌های لائیک و سکولار یا مسیحی بسی پیشتر افتادند از مسلمین، شاید نتایج دیگری بگیرند. بعضی ها عبرت‌های خوب میگیرند، بعضی هم شاید تحلیل‌هایی بکنند که ما اون تحلیل‌ها رو نپسندیم. همه اینها رو ما باید در سفر بگنجانیم. وقتی که سخن از سفر کردن میگوییم و میگیم که چون مرد سفر کند پسندیده شود، خاک قدمش سرمه هر دیده شود، پاکیزه تر از آب نباشد چیزی، هر جا که دو روز نان گندیده شود. وقتی که این رو میگیم، این برو سفر کن تا نگندی و در یک جا نمونی و زنگ نزنی، خب این سفر پیامدهای خواسته و ناخواسته دارد. اینا رو هم باید به هوش باشید. از دالی اکنون باز در همون راستا حرکت می کند که میل اعظم او بدان سوست. می گوید که بله، رفتن به سفر نیکوست برای دیدن عجایب صنع خدای، و اضافه می کند و آن کس را که این چشم گشاده شد، فن جمادات که بی حرف و صوت است بتواند شنید، و خطی الهی که بر چهره همه موجودات نوشته است که نه حرف است نه قوم بر تواند خام، و اسرار مملکت از آن بتواند شناخت، خود وی را بدان حاجت نباشد که گرد زمین طواف کند، بلکه در ملکوت آسمان نگرد که هر شبان روزی گرد وی طواف می کند. در یک کسی چشم باطن و بصیرتش بینا شد، بانست اسرار ملکوت الهی رو ببیند و بخواند. اون چیزی که با حرف و صوت نمیگویند جمادات، اون رقوم و نقوشی که اون نوشته هایی که بی رقوم و نقوش بر جمادات و بر اشیاء نوشته شده، اونها رو بتواند بخواند، دیگه حاجت به سفر. باز هم بر این هم تأکید میکنند. یا اصلا آدمی متوجه میشه که این آسمانی گرد سر او میگردند و عجایب اسرار خود با وی میگویند و منادی میکنند، یعنی ندا میکنند که عین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. بلکه اگر کسی در عجایب آفرینش خود میگرد و اعضا و صفات خود بیند، همه عمر خود را نظارگاه بیند، بلکه عجایب خود اونگاه بیند که از چشم ظاهر در گذرد و چشم دل باز کند. یکی از بزرگان میگوید که مردمان میگویند چشم باز کنید تا عجایب ببینید، و من میگویم چشم فراز کنید تا عجایب ببینید، و هر دو حق است که منزل اول آن است که چشم ظاهر باز کند و عجایب بیند و آن راه به دیگر منزل شود، و عجایب ظاهر را نهایت نیست و عجایب باطن را نهایت نیست، که تعلق آن به ارواح و حقایق است و حقایق را نهایت نیست. باری مثال خوبی هم میزنه. میگه مثال این دو قوم، این دو گروه مانند این است که کسی زبانی را ببیند پندارد که پاره گوشت است، و دلی ببیند پندارد که پاره خون سیاه است. نگاه باید کرد که تا قدر این که نصیب چشم ظاهر است در جنب آن که حقیقت زبان دل است. این که زبان را یه پاره گوشت ببینیم، دل را یه پاره خون ببینیم، این کجا و این که ببینیم این زبان حقیقتش چیست و از این زبان چه ها برمی‌خیزد، این زبان سخن بود یا این دل حقیقتش چیزی که خدا در اجا میگه ببینید بعد ما با هم فاصله دارن و همه اجزا و ذرات عالم چنین است. هر که را بیش از چشم ظاهر ندادم درجه وی و درجه سطور یعنی حیوانات بهائم نزدیک است، اما در بعضی خبرها هست که چشم ظاهر کالبد چشم باطن است. بدین سبب سفر برای نظر در عجایب آفرینش از فایده‌ای خالی نیست. این تازه شد قسم اول سفرها که ناب غزالی برای ما نقل کرد. سفر نوع دوم رو هم با هم بخوانیم و سخن امروزمون رو به پایان ببریم. سفر دوم برای عبادت است، چون حج و غزو یعنی جهاد و زیارت گور انبیا و صحابه و تابعین، بلکه زیارت علما و بزرگان دین که نظر در روی ایشان عبادت بود و برکت دعای ایشان بزرگ باشد. روایتش نقل کردن، بنده نمیدانم این روایت رو خود علما درست کردن یا واقعیت داره که نگاه کردن به روی عالم هم عبادت است. من از یکی از علما میشنیدم که نگاه کردن به در خانه عالم هم عبادت است. بسیار. و یکی از برکات مشاهدت ایشان آن بود که رغبت اقتدا کردن به ایشان پدیدار آید. پس دیدار ایشان هم عبادت بود و هم تخم عبادت‌های بسیار بود. و چون فواید انفاس و سخن‌های ایشان با آن یار شود، فواید آن مضاعف گردد و به زیارت گور بزرگان شدن دواب. ببینید این یکی از مسائل مختلف اون فیه بود، ولی اشاعره غزالی هم یکی از بزرگان اونهاست، اشعری بود و شافعی بود و عموم اشاعری اینا هم قائل به کرامت بودن و هم قائل به زیارت قبور اولیا و صلحا و پیامبران و بر اونجا دعا کردن و اون رو کار نیکی می دانستن و حتی محل ثواب معتزله بودن که این کار را نداشتن، حتی کرامت افراد غیر از پیامبران را هم قبول نداشتن و اون رو باور نمی کردن. باری در شیعه هم که خب ما می دونیم بحث چگونه و این که رسول صلی الله علیه گفت لا تشد الرحال و الا الى ثلاثه مساجد، دلیل آن است که به بقاع و مساجد تبرک نکنند که همه برابر است مگر این سه بقعه. اما چنان که زیارت علما که زنده باشند در این نیاید، اونها که مرده باشند هم در این نیاید، پس به زیارت گور انبیا و اولیا و علما شدن به قصد و سفر کردن بدین سبب روا بود. یک جمله غزالی در احیاء العلوم داره که اونجا میگه در جمله زیارت زندگان اولا از زیارت مردگان، اضافه میکنه، ولی به طور کلی معتقد است که این نوع هم رواست. و خب حالا این که سفر برای زیارت گور بزرگان روا باشه، خب مسئله ایست ما از خود غزالی هم داریم که بر سر تربت خلیل رفت، یعنی تربت در بیت المقدس در نوشته های خودش آورد، اونجا با خداوند سه عهد کرد، یکی اینکه به دیدار سلطان نرود و یکی دیگر اینکه از هیچ سلطانی هبه‌ای و صدقه‌ای و جایزه‌ای نپذیرد و سومی که وارد مناظره‌ای نشود. و همچنین در همون جا که این رو نوشته من بر سر تربت رضا هم رفتم، یعنی امام رضا که اون موقع البته چنین قبول بارگاهی رو نداشت و اونجا هم گفتم یعنی بر سر تربت فرزند رفتم و باز عهد خودم رو با خدا تجدید کردم. از بدیهیست که این عالم بزرگ این جور زیارت‌ها رو و بر سر گور بزرگان رو روا می‌داشته است، همچنان که بسیاری دیگر کم بودند که روا نمی‌داشتند. اما نکته این که اونجا رفتن آیا معناش اینه که با اونها که در گورن می‌توان سخن گفت، آیا اونها سخن شما رو می‌شنوند، این یه بحث دیگری. اینکه انسان بر سر گور بزرگان اولیا و صالحان برود برای اینکه عبرتی حاصل کند، برای اینکه به یاد این صالحان باشد، برای اینکه قصه اونها رو بشنود، برای اینکه زندگی اونها با خبر شود، برای اینکه اظهار ارادت به صلاح، به تقوا و به پارسایی بکند، اینا همش نیکه. اما اینکه سخن بگوید، از اونها خواهشی بکند، خواسته، این همون چیزی که محل اختلاف است. و اون چیزی که اینجا غزالی میگه هیچ طول اون حکم نمیشود، یعنی نمیگوید که اونجا برون، بلکه میگه سفر برای زیارت قبور میگوید. سومیش هم یعنی سفر نوع سوم، گریختن بود از چیزی که مشوش دین باشد، چون جاه و مال و ولایت و شغل دنیا. یک چیز رو اینجا جناب غزالی فراموش فرموده است، ما باید اضافه کنیم. درست است اگر آدم در جایی باشه که نمیتونه اونچنان که باید به فرائض دینی خودش عمل کنه، آدمیان نیک در اونجا زیاد پیدا نمیشود، احتمال و ریسک انحراف بالاست و موانع و آفات و مسائل دیگر در راه. خب سفر یکی از مواردی که لازم میشود، واجب میشود، همین از اونجا گریختن بود از چیزی که مشوش دین باشد، چون جاه و مال و ولایت و شغل دنیا. و این سفر فریضه بود در حق کسی که رفتن راه دین بر وی میسر نباشد با مشغله دنیا. بعد میگوید که روز از قول سفیان ثوری چیزی رو نقل میکند، اما و همچنین توضیح میدهد که بعضی از صوفیان بودند که به هیچ شهر بیش از 40 روز مقام نکردند. خب این درست، یک چیزی رو نمیگه. خوب است که ما بگیم گریختن از جایی که در اونجا ظلم میکنه، این رو نگفتیم. جایی که مشوش دین باشه، مشوش دین یعنی دین رو تشویش کند و نگذارد که آدمی با فراغ بال وظایف دینی خود عمل کند. بسیار درست، اصلا فریضه قرآنی است که در قرآن داریم که الذین، کسانی که ملائکه جانشون رو میگیرن، اونها میگوین که فیمه کنتون، میگوین که کنا مستضعفین فلان، شما کجا بودید؟ چرا به فضایتون عمل نکردید؟ چرا فرایتون رو نیاوردید؟ وزین فتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، کسانی که به خودشون ظلم کردن، وقتی که ملائکه جان اونها رو میگیرن و اونها میگوین که فیمه کنتون، حالو کنا مستضعفین فلان، ما یه جاهایی بودیم در یک شهری کشوری این زندگی میکردیم که ضعیف افتاده بودیم، ناتوان بودیم اینکه به وظایفمون عمل کنیم، چیزهای موانعی در کار ما و راه ما. ملائکه چی جواب میدن؟ الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، اگه این خدا بزرگ نبود، فراخ نبود، میخواستید مهاجرت کنید، میخواستید سفر کنید. البته این در صورت امکانه، اگر نتوانید که خود تکلیفی ندارید، این از این ساقط. ولی میخواب میگم یکی از کتگوری هاش در حال باعث میشود یا واجب میکنید که آدمی سفر کنه و از وطن خودش دور بشه و قربت بیار بکنه، همین از دست ظالم به گریزه. و این امروز یکی از امور فوق العاده مهم است. همه ما که ایرانیان جبران یا اختیار هست، بعضی هم به جبران آدیم، بعضی هم به اختیار، هر کسی هم دلیل خودش رو داره. ولی دست کم برای بعضی ها دلیلش این بوده که از دست ظلم و از دست ظالم فرار کرد، با اینکه نمی گذاشتن در سرزمین تحت ولایت جائرت انسانیت خودشون، حریت خودشون حفظ، آدمی بودن فقط به این نیست. اتفاقا ما اگر در ایران بودیم کسی مانع نماز خوندن ما و روزه گرفتن ما نمیشد، اگر هم میرفتیم و تظاهر میکردیم به ما جایزه میدادن. این من بود دست ظالم فرار کردن همه جا معنیش نیست که به ظواهر احکام شرع آدمی نتواند عمل کند. اگر آدمیت آدمی رو بستاند، حریت شما رو بستاند، نگذارد که شما اون چنانچه در خور انسانیت هست زندگی بکنید، محتاج این اون باشید، التماس به این اون بکنید، باطل و باطل بمانید، نتوانید یک وجود سودمند باشید. ممکنه انسان آزادش بذارن نفس بکشه، بعد نفس بکشه، بخوابه، بیدار شه، ولی وقتی که ندارن شما کار مثبت بکنید، کار مفیدی بکنید، وجود شما فایده‌ای به کسی نرساند. اینم یکیست. یعنی میخوام بگم که جناب غزالی دایره رو تنگ کرده. جاهایی که مهاجرت بر فریضه میشود، جاییست که آدمیت آدمی له میشود. له میشود. یک جمله منصوب است به مولا علی که فرمودن که خیر البلاد ما حملک. این جمله خیلی عالی است. بهترین سرزمین ها و بلاد اونجاییست که تو رو به دوش میگیرن و به زبان ما روی چشمشون میذارن، تو روی سرشون میذارن، یعنی زیر پا لهت نمی کنن. یعنی اونجا میری انسانی، سواری، نه پیاده، نه زیر پا، نه لگد مال. خیر البلاد ما حملک، اونجایی که تو رو حمل میکنن، تو محمولی، نه حامل، نه حمال، نه زیر پا، نه لگد مال شده. خب اینم آدمیت آدمی چنین اختیار میکنن. اینجوری له میشه و میتونه فرار کنه، اونم وقتی که میمیره ملائکه بهش میگن کنتم مستضعفین فی الارض، مستضعف بودیم. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها فمن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا. و همین آیه شریفه قرآنی سخن رو ختم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عذر مجدد میخوام از نابسامانی ناخواسته که این بار در پخش و سماع این سخنان پدید آمد. انشاءالله اصلاح خواهد شد.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر، خیلی ممنون.
سلام جان.
من یه سوالی داشتم، این که شما فرمودید که آقای غزالی فرمودن که یا شاید یه نفر دیگه که کلن اگه یه هفته از عمرت باقی موند تو چه کارهایی انجام میدی؟ من میخواستم بدونم این کلام چقدر عملی هست، چون آدم این کلام رو اگه در نظر بگیره خیلی از کارها رو نمیکنه، یعنی کلن اصلا زندگی نمیکنه به این سبکی که الان در این قرما داریم زندگی میکنیم. میخواستم از شما بپرسم که چقدر اینو میتونیم عملا انجام بدیم. خیلی ممنون.
ببینید سوال خوبی میکنید. به اندازه‌ای که میشه عمل کرد باید عمل کرد. ببینید ما در روایات داریم صلی صلات مبد ان لا صائم یرید ان لا یرجع الیها ابدا. نمازت رو چنان بخوان که گویی آخرین نماز توست و با نماز وداع خواهی کرد و توان بازگشت به اون رو نخواهی داشت. هر عمل نیکی رو آدم با همین نیت و با همین نظر باید انجام بده. زندگی هم همینجور، یعنی همیشه امکان داره که ما فردایی نداشته باشیم و این یک فرض خیالی هم نیست. خیلی ها بودن که امروز در قید حیات بودند و فردا نخواهند بود، در سینه قبرستان خواهند. اینا چیزهای افراطی نیست، چیزهای زاهد معابانه نیست، حقایق زندگی همه ما. به اندازه‌ای که آدمی میتواند باید این رو در نظر داشته باشه، بالاخره آماده رفتن باشه و به ضروری ترین کارا بپردازه. جایی که واقعا غیر ضروری است، ببینید نمیگم تفریح نکنید، واقعا خود غزالی میگه تفریح یکی از ضروریات. حالا انشاءالله در کتاب موسیقی و آداب وجد و سماع میرسیم. این او هم اینقدر خوشمغز نبوده، اینقدر زاهد معاب و متقشف و سختگیر نبوده. نه، شرط زندگی رو باید رعایت کرد، اما به هر حال یک زندگی خوب که هدفمنده و متوجه به هدف است، زندگی است که آدمی همیشه آماده باشه که شاید امروز آخرین روز زندگی او باشه، در عین اینکه برای فردا هم برنامه ریزی میکنه. ببینید این آیه قرآن که لا تنس نصیب کمن دنیا، نصیب خودت رو از دنیا فراموش نکن، ولی به فکر آخرت و عاقبت خودت هم باشه. این دوتا رو باید دائما با هم جمع کرد. ما معمولا اون یکی رو فراموش میکنیم که امروز ممکن روز آخر ما باشه. همش به آینده و آینده و آینده نظر میکنیم که به اون میگن طول امل، این آرزوهای دور. به اندازه که میشه به نظر من این رو باید نصب العین داشت، پیش چشم باید داشت و به او عمل کرد. هر کسی به اندازه، حالا فکر کن ما فکر کنیم که حالا یه هفته نه یه سال به ما وقت بدن، باز با یه سال میخوایم چیکار بکنیم؟ دراز مدت شما فکر کن، ولی دراز مدت رو تبدیل نکن به صد سال دیگه، چون اون در واقع شوخی کردن با این حقیقت است.
خیلی ممنونم آقای دکتر. سوالی که برام پیش اومده بود راجع به همین سفر و سیاحت که فرمودین، به نظر میاد خوب خود پیغمبرم عملا وقتی توی اون آیه توی قرآن امر مثلا به سیاحت میکنه به عنوان یه امر خوب، خودشونم این گونه بوده زندگیشون، حتی قبل از نبوتشون خب تاجر توی تجارت بودن، خب تاجر اون موقع خب مسلما به جاهای مختلف دیگه خودشون اهل سیاحت بودن. بعد در امتداد سوال دوست گرامی که قبلش سوال کردن، این در نظر گرفتن این که مثلا یک هفته بیشتر از عمر انسان نمونده، به نظر میاد برای کسی که برای مثلا یک عارف واقعی عاشق یک امر دل میتونه دلنشینی باشه، ولی برای عارف خائف و خشیت منش برای اونم این چنین خواهد بود، یا اینکه این دو دسته عارفان جور مختلف؟
بله برای نه، این برای همه است. اتفاقا اونی که غزالی خودش بیشتر هم خشیت مدار بود به قول شما، نه اون باید خشیت مداری آدمی رو هم بیشتر به این فکر میداره. حالا هر دو اینطوری هم، شخص عاشق میگه همین هفت روز هم زودتر سر بیاد که ما دیگه به وصال برسیم، هر که را بوی وصال بوی گلستان وصال تو رسید همچنان رقص کنان تا به گلستان ننشست، همینطور رقص کنان میره. ولی اونی که خائفه، اونم خائف است از این که مبادا هنوز کاراشو فرائضشو انجام نداده از دنیا بره، لذا همینطور میشتابد و میکوشد که با دست پر بره و اون چرا که باید بگذاره بگذاره، اون چیزی که باید برداره برداره. نه، به کار هر دو میاد اون نصیحت. حالا شما اون هفته رو هفت روز رو بکنید هفت ماه، بگوید هفت سال، اب نداره، ولی بالاخره این حساب بد نیست آدم تو زندگی. به همین دلیلم گذشتگان وقتی سفر می رفتن وصیت‌نامه شون رو می نوشتن و اتفاقا غزالی هم اینجا جزو آداب سفر می رو نقل می کنه، میگه چون خب سفرهای گذشته واقعا امید به بازگشت هم کم بود، گویی که خطر و ریسک همیشه هست، حالا هم هست، شاید هم از یک جهت بیشتر از گذشته باشه. اینکه اولا بره و حلیت و حلالیت به طلب از همه دوستان و یارانش که اگر همدیگر رو ندیدیم ما رو حلال کنید، ببخشید اگر خطا کردیم خلاف کردیم و غیره، و یکم وصیت نامه‌اش رو بنویسه که تکلیف بازماندگانش معلوم باشه. اینا خیلی کارهای خوبیه. حالا البته خوبه که آدم سفر نرفته هم وصیت نامه‌اش رو بنویسه و این یکی از صفات مؤمنه که وصیت نامه‌اش شبا سرش باشه، با خیال راحت همه چیز رو اونجا نوشته باشه و توضیح داده باشه که کسی رو سرگردان نگذاره و اصلا چیزی نباشه که این وصیت نامه بخواد طول بکشه، تو یه صفحه نیم صفحه سر و تش هم بیاد و با خیال راحت و قلب مطمئن این جهان رو رها کنه و برود. بله،
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، سلام دارم، مبحث جالب و متفاوتی بود. من سوالم راجع به اون مقدمه‌ای که فرمودین راجع به سفر که عارفا خیلی تخفیف می‌کردن، من دقیقا متوجه یعنی نمی‌دونم چرا این چرا تخفیف می‌کردن، اصلا که در زمان قدیم خیلی هم سفر تفریحی نبوده مثل الان و خیلی بیشتر همون جور که فهمیدیم مقصد دار بوده و خیلی از عارفا خودشون اهل سفر بودن، اینکه برای همین به دیدن بزرگای مختلف میرفتن، خونه ثابتی نداشتن، یا اینکه این سفر بیرون و نمادی از سفر درون میدونستن بعضی از این عارفا. برای همین من فکر میکردم اتفاقا باید یه چیز خوب و تجلیل شونده باشه پیش عارفای قدیم ما. حالا مخصوصا که مثلا آدم خیلی وقتا این سفرا، این که از آدم یه چیز متفاوت از محل زندگی خودش میبینه، خیلی وقتا باعث همون تحول درونی هم شاید بشه، یعنی فقط یه چیز بیرونی نیست. خیلی ممنون، سوالم همین بود، متشکر.
و نه درست میگید، اونا این سفرهای خوب رو و هدفمند رو که تخصیص نمیکردن، تحقیر نمیکردن، بیشتر اون سفرهایی که همین فقط گشت و گذار سرسری بود و بدون هدف بود، بدون رعایت آداب سفر و احکام سفر بود، صرفا به خاطر بالاخره بوته ورتر شدن در هوای نفس و در دنیاویت بود، اینا رو تخصیص میکردن. اونم چطور؟ در قبال سفرهای درونی، سفرهای باطنی. خود غزالی هم میگه، میگه اون کسی که اون چشمش گشوده نیست خوبه که به این سفرها بره. این سفرها هم البته حتی برای عارفان و سالکان هم نیکو بود، به شرط اینکه همین بخوان به طرف یک بزرگی برن و یا زیارت قبر صالحی رو انجام بدن و امثال اینها. منتها خب سفرها کلن آسان نبود، سفر کار هر کسی نبود. سفر وقتی راه میفتدن اولا مخاطر و مخاوف بود، در راه خب خطرها بود، سفرها بلند بود. خیلی وقتا هم خب میدونید مثلا برای یک صوفی، معمولا صوفیانی که شاید خانواده‌ای نداشتن، فرزندی، همسری کسی نداشتن، آره راحت تر بود. اونا که نداشتن بعد میخواستن اینها رو تنها بذارن، بلنشن برن، چجور با خودشون ببرن، باز چجور، این مشکلات بود. لذا ترغیب نمی کردن به این سفرها و بیشتر ترغیب می کردن به سفر باطن. در این حال می گفتن بله شما اگر تاجرید برای تجارت خوب خوبه، بد نیست که برید. اگر می خواهد علم بیاموزید، اونم علم دین، حالا علمای دیگر رو اصلا تصور نمی کردن. می دونید این نکته ایست برای خودش. اون روزگار وقتی که غزالی می نوشت این کتاب رو و تا یکی دو قرن بعد از اون، تمدن اسلامی در اوج و در قله خودش بود. یعنی هم دورانیست که غزالی کمی پیش و پس از اون فردوسی، خیام، ابوریحان، بوعلی سیناس و خود غزالی و خیلی خیام، اینا بزرگان همون اینا اصلا فکر نمی کردن که مسلمین محتاج باشن برای فرا گرفتن علومی مثل ریاضی یا نجوم یا طب و همسال اینا بلندشن برن جای دیگه و از اونها بیاموزن. یعنی که در عمل میدیدن از جاهای دیگه میان و از مسلمان ها یاد میگیرن و دست کم مسلمان ها نسبت به اونا سرن. اینی که برای اینجور علوم کسی بلند چه جاهای دیگه بره، نمیگفتن حرامه، ولی اصلا موضوعیت نداشت که این رو مطرح کنن. غیر از امروز بود. امروزه ما ها بلند میشیم بیاییم اینجا چی بخونیم؟ همه یه دروس رو بخونیم، چون که اینا فعلا محققان و آموزگاران و علوم جدیدن. طب باشه، مهندسی باشه، نجوم باشه، حتی فلسفه باشه، نمیدونم ریاضیات باشه، همه اینها. بنابراین اینم خودش یک مطلبی است. بعدم نمیشه گفت علم دین فقط واجب میآورد که شما سفر کنید. نه، خب فرض کنید بنده میخوام طب بخونم، خب یه دانشگاهی مثل جانز هاپکینز هست، منم امکانش رو دارم که اونجا برم یه طبیب خوبی هم بشم. بسیار خوب، به قصد خدمت همین کار رو میکنم. هیچ کسی نمیره طبیب بشه فقط برای اینکه طبیب بشه، خب برای خدمت به خلق دیگه. باز گردم به وطنم، باز هم نگردم، باز به خلق خدا خدمت میکنم. بالاخره اونی که مسلمان هم نیست انسانه، اونم وقتی که مریض شد باید علاجش کرد. اون سوگرنامه بقراط رو که همه طبیبان میخونن اونجا هست دیگه، که بدون توجه به هیچ یک از این خصوصیاتی که مریض داره باید به نجاتش شتاب. عرض اینه که اینی که غزالی رو نمیاره، من فکر میکنم از قسمت باشه، اصلا موضوعیت نداشته که شما برای آموختن یه علمی بریم بیرون از وطن خودتون یا از بلاد اسلامی. اما علم دین رو خب میگه، مثلا فرض کنید که خود غزالی مثلا در توس بود یا مدتی در نشابور بود یا در بغداد بود یا مثلا استادش امام الحرمین ابوالمعالی در نشابور بود، در جوین بود. خب در گذشته این چنین بود دیگه، آوازه یک عالم بزرگ رو میشنیدن بلند میشدن اونجا میرفتن. اینا رو که تجویز میکنه منتها خب این کتاب در صحبت غزالی از ابتدا من خدمت شما گفتم یک کتاب اخلاق صوفیانه فقیهان است. این دوتا در کنار هم است. بیشتر جنبه باطنی رو تقویت میکنه، در این حال نگاهی هم به عالم بیرون دارد.
سلام استاد، خیلی ممنونم. استاد من سوالم راجع به زیارت مزار انبیاء و اولیا بود. اگر ما انبیاء و اولیا رو زنده بدونیم، این رفتن به اون مکان آیا از نظر غزالی فقط برای ادای احترامه یا نه مثلا میخواسته یه سنتی رو حفظ کنه؟ چون در زیارت مزار انبیاء و اولیا دیگه اون جنبه اجتماعی هم که شما فرمودین برای حج زیاد اون جنبه هم مطرح نیست. مثلا میدونیم فقط برای ادای احترامی بوده یا نه مثلا اون کرامتی میدونستن؟
من از غزالی به یاد نمیارم که در جایی گفته باشد که صالحانی که در خاک خفتن زنده و روحشون البته جسمشون که اونجاست و در حکم زندگانن و صدای ما رو میشنون و من هیچ جا به یاد ندارم که غزالی چنین چیزی گفته باشه. به همین سبب هم من از کلام او چنین استنباط میکنم که همین برای ادای احترامی به اونها و برای ادای احترام به پاکی و صلاح و پارسایی و تقوا اتفاقا اجتماع هم میشه. یعنی شما الان ببینید حرم امام رضا، شما میبینید حتی مثلا مزار مولانا در قونیه، اینا خب خیلی ها میان اونجا و میرن. خود این که این بر سر قبر او که البته زر و زیور نباید کرد، اون هیچ محل کلام نیست که اینجاها رو نباید مثل کاخ شاهان زیور کرد. الان شما ببینید در مورد امام رضا اصلا میگن از سلطان علی ابن موسی رضا لقب سلطان هم بهشون دادن و زیارتگاه امام رضا رو که وقتی که غزالی بر سر تربت رضا رفته بود یک قبر ساده بود، الان بدل به یک بارگاهی کردن که از کاخ سلاطین هم شکوهمندتر و زرینتر و آراسته‌تر است. اینا یه حرفای دیگریه، من کاری به اونا ندارم. ولی مثلا فرض کنید عاشق محمد بهاری یکی از عرفای بزرگ بود در همین یک قرن پیش، از شاگردان مرحوم ملا حسین درجزینی که کتاب تزکیه المتقین ایشون رو هم بنده خوندم و مرد بسیار بزرگ بود. خب در یک قریه‌ای در همدان، در بیرون همدان دفنه. من بلند شدم رفتم اونجا بر سر مزار ایشون. هیچ قبه و بارگاهی هم نداره و زبه زیوری هم نداره و آرشی نداره. خب من از ته دل اونجا برای او فاتحه خوندم و بزرگ داشتم این مرد عظیم رو و کوشیدم که تعلیمات او رو بر خودم زنده کنم، یادآوری کنم. به این معنا کار خیلی خوبیست، هیچ مشکلی براش نیست و نمیشه عیبی بران گرفت. اما رفته رفته کار وقتی که دست عوام افتاد و به اینجاها میرسه که اکنون رسیده است، وقت بعد یه عده‌ای هم پیدا میشن مثل وهابی ها و سلفی ها یا مثل قرمتی ها در قرن چهارم پنجم که اینا اومدن اصلا خانه جعبه یعنی زیارتگاه امام حسین رو آتش زدند و گفتن اینا شرک است و چنین است و چنان است. در اینجاها خیلی باید مراقب بود و البته به یاد بزرگان بودن دور از مزار اونها هم ممکنه. بله این هم هست. همین الان در ایران خود ما مرقد آقای خمینی رو من که یک بار بیشتر نرفتم و سال هاست نرفتم، 20 سال است، والا من نمیدونم، شنیدم که خیلی مجلل شده. این اواخر که دیدم که زیارتنامه هم درست کردن و زیارتنامه میخونن و عجیب این است که زیارتنامه ایشون رو کی نوشته؟ آقای آیت الله جوادی آملی. توجه فرمودید؟ و خب دیگه این سبک ها این چنین رایج میشه و عادی میشود. از اینها باید پرهیز کنید.
خیلی ممنون.
همگان رو به خدا میسپارم. و سلام علیکم.